اما دومین دلیل این که جناب استاد ملکیان برای نادرستی ایده علوم انسانی اسلامی اقامه می کنن از راه ابطال پیشفرضهای علوم انسانی اسلامی است، از راه ابطال پیشفرضهای این گونه ایده. ایشان یک نوشته ای داره، مقاله ای داره با عنوان پیشفرض‌های اسلامی کردن علوم، که البته قبلا در جزوه‌ای با عنوان پیشفرض‌های بازسازی اسلامی علوم انسانی منتشر شده بود، حاصل سلسله سخنرانی‌هایی بود که ایشان در این موضوع داشتن، ولی بعدها با تغییرات اندکی در اون با عنوان پیشفرض‌های اسلامی کردن علوم در کتاب حدیث آرزومندی ایشان به چاپ رسیده، سال 1389 در صفحه 111 تا صفحه 128 این کتاب. خب جناب استاد مصطفی ملکیان در این مقاله این گونه می‌فرماید، من روح حرف ایشان رو بیان میکنم و بعد ملاحظاتی را پیرامون دیدگاه ایشان خواهم داشت. ایشان میفرماید ایده علوم انسانی اسلامی یا اسلامی سازی علم متوقف بر پذیرش پنج پیشفرضه. پنج پیشفرض را باید بپذیری که اون موقع این ایده قابل قبول باشه، و ایشان این پنج پیشفرض رو نادرست میدونه و میگه امکان یا امکان تحقق ندارند و یا اصلا پیشفرضهای غلطی هستند. لذا ایده علوم انسانی اسلامی بر پایه پیشفرضهای ناممکن یا نادرستی استوار شده. اینا چی هستن؟ پیشفرض اول اینه، می‌فرماید برای تحقق علوم انسانی اسلامی اولین پیشفرض داشتن شناختی دقیق. من این عباراتی که می‌خونم عین کلمات ایشانه، داشتن شناختی دقیق و کامل از قالب و محتوای اسلام، هم از قالب اسلام گزاره‌ها و قالب صرفی و نحوی و معانی و بیان و بدیع و امثال اینها و محتوای اسلام، و دانستن محتوای دقیق همه متون دینی. این اولین پیشفرضه. یعنی اگر کسی شناختی دقیق و کامل از قالب و محتوای اسلام نداشته باشه یا محتوای دقیق همه متون دینی را ندونه، این اصلا صلاحیت ورود به اسلامی سازی علوم انسانی را نداره. دومین پیشمرزی که بیان میکنن اینه، شناخت همه تطورات تاریخی و اشراف بر وضعیت کنونی علوم انسانی و آگاهی از روش شناسی آنها. این سه حوزه شناخته در این پیشفرض. اولا باید همه تطورات علوم انسانی از مثلا یونان باستان تا حال حاضر را بدانه فرد، چه برشون گذشته، چی بودن، چی شدن، وضعیت کنونی علوم انسانی را هم اشراف داشته باشه، یعنی در مرز دانش باشه نسبت به علوم انسانی. افزون بر این روش شناسی علوم انسانی را هم بداند. این دومین پیشفرض. سومین پیشفرض اینه، اعتقاد به این گزاره که علوم انسانی موجود دارای نقصند. کسی که از ایده علوم انسانی اسلامی دفاع میکنه باید به این باور رسیده باشه که علوم انسانی موجود دارای نقصند، ایراد دارن، ناقصند، و مهمترین نقصشون هم ناسازگاری آنها با آموزه‌های اسلامیه. نه اینکه نقص مثلا چیز دیگری داشته باشن، ربطی به اسلام نداشته باشه. خب اون که ربطی به اسلامی سازی علوم نداره. کسی میاد اقدام میکنه به اسلامی سازی علوم انسانی که یه ضعفی دیده باشه، یه نقصی دیده باشه، و اون نقصی هم که دیده علل قاعده باید این باشه که ناسازگار با آموزه‌های اسلامی هست. این سومین پیش‌فرض. چهارمین پیش‌فرض اینه که معتقد باشه دین آمده است، یعنی در حوزه قایت دین و هدف دین و رسالت دین این باور رو داشته باشه که دین آمده است تا به ما دانش بدهد. دانش نه یعنی ساینس، یعنی نالج، معرفت به معنای عام. دین آمده به ما معرفت بده. یعنی چی؟ یعنی یک سلسله دانستنی هایی به ما بده، در اختیار بشر قرار بده که خود ما و بشریت نمیتونست از طریق عادی اونها را به دست بیاره. دین هدفش اینه. دین آمده دانش به ما بده، معرفت بده، و آمده اون دانستنی هایی که ما به طریق عادی نمیتونستیم به دست بیاریم اونها را در اختیار ما قرار بده. و الا، این عبارت ایشون رو بخونم، میگه و الا اگر در قرآن و روایات فقط ارزش ها بیان شده باشند، دین یه ایدئولوژی باشه، بیان ارزش و هنجار باشه، در اون صورت هیچ ناسازگاری با علوم انسانی پیدا نمی کنند که ما نیاز باشه علوم انسانی را اسلامی کنیم. اسلام یه وادیه، علمم یک وادیه، زیرا علوم انسانی در همه شاخه ها بیان دانش میکنند، اصلا با ارزش کاری ندارند. ببینید این پیش‌فرض چهارمیشون اینه، میگه کسی میتونه از علوم انسانی اسلامی سخن بگه یه قبول کرده باشه دین مجموعه ای از دانستنی ها درش هست. علوم، مسائل ناظر به علوم انسانی و پدیده‌های انسانی درش هست. ولی اگه بگه دین فقط برای ارزش آمده، آمده یک اخلاقیاتی را به ما آموزش بده، در اون صورت اصلا ربطی به علم نداره. وادی علم وادی دانشه، وادی دین وادی ارزشه. دو تا وادی منفک از هم. این پیش‌فرض چهارمشون. پیش‌فرض پنجم اینه، می‌فرماید مدافعان علوم انسانی اسلامی در صورتی میتونن از این ایده دفاع کنن و این ایده معقول هست و موجه، که روشی برای متقاعد ساختن دیگران به دیدگاه‌های دینی خود داشته باشند. یعنی من بتوانم غیر مسلمانان را متقاعد کنم به این ایده، بگم این ایده و این فرضیه و این نظریه‌ای که من بیان میکنم در علوم اجتماعی مثلا در روانشناسی قانع کننده است، معقوله، موجهه. خب برای اینکه این کارو بکنم، آیا میتونم دلیل حقانیت و معقولیت و موجه بودنش رو بگم؟ ببین این آیه قرآن میگه، اون که اصلا قرآن قبول نداره. میتونم بگم که ببین امام صادق علیه السلام فرموده، اون که امام صادق قبول نداره، حجیتی برای اون فرد نداره. بنابراین علوم انسانی اگر بخوان علم تلقی بشن، باید یک روشی برای متقاعد ساختن دیگران به این دیدگاه پیدا کنه و دست بیاره. برای این کار باید ایشون میفرماید، برای این کار ابتدا باید انتصابشون به اسلام را انکار کنه. یعنی خود متناقضه. شما بخوای بگی این ایده را بپذیر برای کسی که مسلمان نیست، اون را جا بندازی، خب نباید گرهش بزنی به اسلام. مثلا نگو علوم اجتماعی اسلامی، مثلا اسلامی نیست دیگه. گره زدی به اسلام، خب فرد غیر مسلمان نمیتونه اون را بپذیره و باید تابع متدولوژی تجربی یا عقلی بشیم. این جملات ایشانو میخونم، میگه اگر حرفی زدیم که حس و تجربه پشتوانش نبود و استدلال هم به نفع آن نداشتیم، یعنی نه با روش تجربی تونستیم اثباتش کنیم و نه با روش عقلی، ولو در مقام ثبوت عالم نفس و امر و واقع حرف ما مطابق با واقع باشه، اصلا این حقیقت باشه، اما ما دلیلی براش نداشتیم، دلیل معقول و موجهی برای اثباتش نداشتیم، در مقام اثبات باید سکوت کن. باید سکوت کن. این بدین معناست که وقتی تابع متدولوژی مقبول آن علوم می شویم، نمی توانیم مدعی بازسازی آن شویم. ناممکنه دیگه بیای بگی که من میخوام اینو بازسازی کنم، اسلامی سازی کنم، معنا نداره. نمیتوانیم مدعی بازسازی آن شویم، بلکه با همان متدولوژی حرف نو زده ایم، همچنان که با همان متدولوژی تجربی الان دارن نظریه های جدید میدن، مدل های جدیدی از علوم انسانی و اجتماعی میدن، کاری که همه روانشناسان انجام میدن، کاری که همه جامعه شناسان انجام میدن. خب لازمه این پیش‌فرض پنجم چیه؟ علوم انسانی در مقام داوری سابقه اسلامی ندارن، نمیتونن هم داشته باشن، محال داشته باشن. در مقام داوری و توجیه و اثبات ربطی به اسلام نباید داشته باشن. در مقام گردآوری که اشکال نداره، شما از آیات و روایات یه چیزی به ذهنت بیاد، خب بیاد. از سحر و جادو هم چیزی به ذهنت آمد، آمد، اشکال نداره، اون مهم نیست. مهم علم در مقام داوریه، اثباته، اونو بتونی به روش تجربی یا روش عقلی اثبات کنی، اون میشه علم انسانی. خب در مجموع ایشان دوستان عزیز با بیان این پنج پیشفرض برای ایده علوم انسانی اسلامی، معتقد این پیشفرضها یا محالن یا تحققشون ناممکنه یا بسیار بسیار دشواره. لذا ایده علوم انسانی اسلامی و اسلامی سازی علم بر یک پایه‌هایی و بر یک مقدماتی استواره، یک مقدماتی داره، یه پیش‌فرض‌ها و اصول موضوعی داره که همچین چیزی وجود نداره، نمیشه محقق بشه. لذا سودای سربالاست، سودای سربالاست. این ایده باید رها بشه. خودتون رو خسته نکنید، به نتیجه این نمیرسید، نمیتوانید این پیش‌فرض رو عملیاتی کنید. من به اختصار چند نکته رو در نقد این دلیل دوم ایشان که شاید مهمترین دلیلشون هم باشه، در نقد و نادرستی ایده علوم انسانی اسلامی عرض میکنم. نکته اول که عرض میکنم اینه که پیش‌فرض‌های اول و دوم و سوم، یه بار دیگه مرور کنید اونها را. اولی این بود داشتن شناختی دقیق و کامل از قالب و محتوای اسلام و دانستن محتوای دقیق همه متون دینی. دومی این بود شناخت همه تطورات تاریخی، یک، اشراف بر وضعیت کنونی علوم انسانی، دو، سه، آگاهی از روش‌شناسی آنها. و پیش‌فرض سوم هم این بود که این گزاره را بپذیریم که علوم انسانی موجود دارای نقصند، مهمترین نقصشون هم ناسازگاریشون با علوم، با آموزهای اسلامیه. من عرض میکنم این سه پیش‌فرض فل جمله، فل جمله، با تأکید بر این فل جمله، نه تنها مورد تأیید معتقدان به علوم انسانی اسلامی هستند، ما اینو تأیید میکنیم، این پیش‌فرض رو قبول داریم، بلکه عمده ایراد ما به کسانیه که بدون آنکه اسلام را بشناسند به طور دقیق و بدون آنکه حقیقت و مبانی فلسفی علوم انسانی و اهداف و روش شناسی اونها را بشناسند و حتی بعضن بدون توجه به خواستگاه پیدایش و توسعه این علوم انسانی موجود، چشم بسته ایده علوم انسانی اسلامی رو نادرست و غیر ممکن میتونن، اصلا برداشت درستی از اسلام ندارن. مثل میگه اسلام مربوط به دله، مربوط به خدا و آخرته، مربوط به وادی ارزش هاست، فقط درباره دانش حرف نزده. خب معلومه اصلا قرآن هم نگاه نکرده اینطوری فردی که این همه آیات اقتصادی، آموزهای اقتصادی داره، آموزهای اجتماعی داره، آموزهای روانشناختی داره، تعلیم و تربیت داره و سیاست داره، حقوق داره، همه این بحثا رو که داره، آیات و روایات که سرشار از این مباحثه. خب بدون ما چه کار کنیم الان؟ خب این آموزهای اسلامی با آموزهای علوم انسانی مرز مشترک دارن. خب چرا اسلام عقب نشینی کنه از مرزهای مشترک؟ همه رو در اختیار علوم انسانی موجود بگذاره. و به چه دلیل؟ چرا به علوم انسانی توصیه نمی کنید؟ شما عقب نشینی کنید؟ خب شما از اسلام بخواید که خب عقب نشینی کن. اونایی که عرض میکنن مخالف این ایده هستن و میگن که خب شما عقب نشینی کنید، برید در وادی دل و وادی ارزش ها فقط و هنجار بیان کنید، دیگه با مقام توصیف و مقام واقعیت کار نداشته باشید، این نیست. خب خلاف واقع است. ما اعتراضمون همینه، میگه فهم درستی از اسلام ندارن و حتی فهم درستی از حقیقت علوم انسانی. آخه این علوم انسانی علومی وابستند، علومی پیروند، تابع مبانیند، تابع فرهنگند، تابع ارزش ها هستند. به تفصیل این بحث ها رو ما در جلسات قبل داشتیم و گفتیم اهداف این علوم چیه، روش شناسیشون چیه، اصلا خواستانشون چیه، بر پایه چه معرفت شناسی استوار شدن. بدون اینکه به اینا توجه کنن ایده علوم انسانی اسلامی را باش مخالفت میکنن. خب ما پس پیشفرض اول و دوم و سوم جناب استاد مصطفی ملکیان رو میپذیریم، فل جمله تاکید میکنم میپذیریم، و اتفاقا نقدمونم به مخالفان این ایده در همین حوزه است. میگیم نه برداشت درستی از اسلام دارید، نه محتوای اسلام را میشناسید، نه تطورات علوم انسانی را بلدید، نه میدونید مبانی این علوم چیه، نه وابستگی های این علوم به بنیان های هستی شناسی و معرفت شناسی و انسان شناسی صاحب نظران را بهش توجه کردید، نه قایاتش را میدونید چیه، و نه اون مرزهای مشترکش رو با اسلام توجه دارید، بعد میاد این ایده رو منکر میشید. پس ممنونیم از استاد ملکیان که این سه پیشفرض رو بیان کردن و حرف ما هم هست. اما نقد دوم اینه که پیشفرض نخست جناب ملکیان، یه بار دیگه پیشفرض اول رو نگاه کنید، میفهمن داشتن شناختی دقیق و کامل از قالب و محتوای اسلام و دانستن محتوای دقیق همه متون دینی. این عین عبارات ایشونه. من در نقد این پیشفرض عرض میکنم این پیشفرض به معنای دقیق کلمه، اگر واقعا جناب استاد ملکیان از این کلماتی که به کار گرفتن معنای دقیقش مد نظرشون هست، در حقیقت تعلیق بر محاله. یک کسی محتوای دقیق همه متون دینی را بداند، این یه تعلیق به محاله. بر اساس این پیشفرض لازمش اینه، لازمه این پیشفرض استاد ملکیان که اگر کسی محتوای دقیق مثلا آیات ناظر به حوادث تاریخی را ندونه، محتوای دقیق داستان حضرت موسی در قرآن را ندونه، این هرگز نمیتونه روانشناسی اسلامی رو تولید کنه، این هرگز نمیتونه اقتصاد اسلامی رو تولید کنه و در این باره حرف بزنه. خب ما عرض میکنیم جناب استاد ملکیان، اولا کدام عالم اسلامیه که در همان دسته از علومی که همگان اسلامی بودن اونها رو قبول دارن و خود حضرت علی هم قبول دارید، مدعی باشه محتوای دقیق همه علوم متون دینی را میدونه؟ پیدا کنید کل این ادعا و مدعی اینطوری ادعایی را. آیا چون این شرطی را برای تولید علوم تجربی و ثانیاً عرض میکنم چون این شرطی را برای تولید علوم تجربی و طبیعی هم لازم میدونه جناب استاد؟ یعنی مثلا شرط لازم برای تولید فیزیک را این میدونید که محتوای دقیق همه حقایق طبیعی و زیستی را بداند، و الا اصلا حق نداره وارد به نظریه پردازی درباره فیزیک بشه. شرط لازم برای تولید یک ایده در حوزه زیست شناسی را این میدونید که محتوای دقیق همه حقایق آسمانی و فلکی و زیرزمینی و روزمینی و حیوان و انسان و طبیعت و همه اینا رو بدونه. چرا اینجا به یاد این حرف رو میفتید؟ این چه شرطیه که میگذارید؟ این چه پیشفرضیه که بیان میکنید؟ غیر علمیست، واقعیت نداره همچین چیزی. اصلا معناش اینه که حرف نزنید، هیچ کس حرف علمی نزنه، نه فقط ما مدافعان ایده علوم انسانی اسلام. آیا کسانی که از علوم انسانی موجود مثلا کسی نظریه پردازی میکنه در علوم انسانی در روانشناسی که حوزه مورد علاقه جناب عالی است، در روانشناسی اظهار نظر میکنه، شرطش اینه محتوای دقیق همه متون مربوط به علوم انسانی از اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیم و تربیت و تاریخ و حقوق و مدیریت و سیاست و همه اینا رو بدونه؟ به نظرم این خیلی غیر قابل قبوله. این در پیشفرض دومتون، این که من عرض کردم پیشفرض یک و دو سه را فل جمله قبول میکنیم اما به معنای دقیق کلمه قابل نقدن، پیشفرض دومتون این بود که شناخت همه تطورات تاریخی و اشراف بر وضعیت کنونی علوم انسانی و آگاهی از روش شناسی اونها. درباره این پیشفرض عرض میکنیم پس نقد سوم ما نقد ناظر به پیشفرض دوم هست. میگیم هرچند آشنایی با علوم انسانی موجود برای تولید علوم انسانی اسلامی لازمه، این که قابل قبوله، حرف درستی هم هست، اما آیا جناب استاد ملکیان اگر کسی بر تطورات تاریخی یا وضعیت فعلی روانشناسی یا جامعه شناسی یا اقتصاد اشراف نداشته باشه منطقا نمیتونه یه تئوری اسلامی درباره یکی از مسائل روانشناسی، جامعه شناسی یا اقتصاد عرضه کنه؟ چه لازمه ای هست؟ چه لازمه بین اشراف به نسبت به وضعیت موجود، اشراف نسبت به تطورات تاریخی و اشراف نسبت به روش شناسی و همه اینا هست؟ لازمه بین این ستا و اینکه تئوری اسلامی بخواد تولید بشه چه لازمه ای وجود داره؟ تلازم منطقی نیست. بله نمیشه رو هوا هم حرف بزنه، اخلاق علم مراد نکرده کسی که بیاد بدون آشنایی با وضعیت موجود، بدون مطالعه از منابع و درباره منابع و آثار موجود بیاد حرفی بزنه و بعد گمان کنه حرف نوعی زده، حرف جدید زده. نظریه پردازی جدید مبتنی بر اینه که انسان در مرز دانش باشه که وقت رو تلف نکرده باشه، حرفای زده شده رو تکرار نکنه و خیلی مسئله دیگر. اما هیچ تلازمی وجود نداره که بگیم بدون اینو آشنایی هرگز امکان نداره شما بیایید از ایده علوم انسانی اسلامی سخن بگید. این تلازم به نظر من وجود نداره. و پیش‌فرض سوم حضرت عالی این بود که این گزاره رو بپذیره که علوم انسانی موجود دارای نقصند و مهمترین نقصشون هم در ناسازگاری اونها با آموزه های اسلامی است. فرمودید این را باید بپذیره. من درباره این پیشفرضم یه نکته عرض میکنم. عرض کردم البته که فی الجمله مورد قبوله، اما عرض میکنم که بالجمله این سخن که اگر کسی میخواد از ایده علوم انسانی اسلامی دفاع کنه این ایده را داره بیان میکنه، اعتقاد به ناقص بودن علوم انسانی موجود داره، این بالجمله درسته، یعنی کامل مدافعان ایده علوم انسانی اسلامی به این اعتقاد دارن، نقدهای مبنایی دارن، نقدهای بنایی دارن، نقدهای روششناسی دارن، نقدهای قایت شناسانه دارن، نقدهای انسان شناسانه دارن، نقدهای جدی به علوم انسانی موجود دارن، حتی نقدهای ناظر به کارآمدی اونو دارن. و جالب خود حضرت عالی هم در برخی از نوشته هاتون نسبت به کارآمدی علوم انسانی موجود نقد دارید، نقد دارید. اما حالا راهکار چیه؟ ما در ایده علوم انسانی اسلامی راهکار برای تأمین کارآمدی ارائه میدیم. خب پس بالجمله این بخش فرمایشون درسته، اما این که لزوماً این نقص باید ناظر به ناسازگاری اونا با آموزه های اسلامی باشه، نه این لازم نیست، لازم نیست. ممکنه این ناکارآمدی اینها معلول دوگماتیسم روششناختی اونها باشه. ما میگیم دلیل، یکی از دلایل ناکارآمدی و نقصان علوم انسانی موجود دوگماتیسم روششناختیه. خدا چهار چشم برای دیدن واقعیت در اختیار بشر قرار داده، اینا سه تاشون بستن، کور کردن، با یه چشم دارن نگاه میکنن، چشم تجربه. این روش شناسی غلطه، بر پایه معرفت شناسی غلط استوار شده. خب پس این نیست که بگیم لزوماً این ناسازگاری با متون دینی و آموزهای اسلامی باشه، ولی اصل مسئله که اعتقاد به نقصان علوم انسانی موجود باشه، اتفاقاً موتور محرک طرح ایده علوم انسانی اسلامی همین بوده و هست. پیش‌فرض چهارم حضرت عالی این بود که باید بپذیره که دین اومده دانش به ما بده و نه فقط یک سلسله از ارزش‌ها. در این موضوع بنده عرض میکنم این سخن که علوم انسانی در همه شاخه ها بیان دانش میکنن، این عین جمله شما بود دیگه، فرمودید زیرا علوم انسانی در همه شاخه ها بیان دانش میکنن. من عرض میکنم این تفسیر و تلقی درست و واقع بینانه از علوم انسانی نیست. علوم انسانی در اغلب قریب به اتفاق شاخه هاشون هم بیان دانش میکنن هم بیان ارزش میکنن. کرارن گفتیم 7 کارکرد علوم انسانی دارن: تعریف، توصیف، تفسیر، تبیین و پیشبینی، که این ناظر به همون بیان دانش. این 7 و ارزشیابی و کنترل، این ناظر به بیان ارزشه، بیان هنجاره، بیان دستورالعمله. به تعبیر دیگر با 10 شاهد و نمونه و مثال عینی نشون دادیم و نشون میدیم با 100 نمونه دیگر که علوم انسانی موجود 2 بعد دارن: بعد توصیف و بعد توصیه. توصیه یعنی همون بیان ارزش، توصیف هم یعنی همون بیان دانش به تعبیر از اتوالی. این که بگی علوم انسانی هیچ دخالتی در ارزش ها ندارن، این را هیچ یک از عالمان علوم انسانی قبول نمی کنن. جناب استاد ملکیان، هیچ اقتصاددانی در این عالم پیدا نمی کنی که بیان ارزش نکرده باشه. بیان دستورالعمل و طرح و برنامه و راهبری و کنترل، اینا خب ارزش هم دیگه، اینا بیان دستورالعمل هم، توصیه هم، راهبری هم، اینا که بیان دانش نیست. بله مبتنی بر دانش هم. و ما معتقدیم ارزش ها باید ریشه در دانش داشته باشن. با همین ارزش ها اصلا نوعی دانشن، در قالب دیگری بیان میشن. جناب عالی با این ایده در فلسفه اخلاق و فلسفه ارزش ها به خوبی آشنا هستید. ما معتقدیم ارزش ها بیانگر رابطه ضرورت بالقیاس بین دو پدیده هستن، یعنی هیچ تفکیکی که بین دانش و ارزش قائل نیستیم. این تفکیک تعلیمیه، تفکیه تعلیمیه که حالا جای خودش در بحثای فلسفه اخلاق، شما به خوبی با این ایده آشنا هستید، نیازی به توضیح براتون نداره. بنابراین این پیش‌فرض چهارم حضرت عالی قابل قبول نیست، پیش‌فرض نادرستیه که می‌فهمید علوم انسانی در همه شاخه‌ها بیان دانش میکنن. نه، بیان ارزش هم میکنن. به علاوه حتی اگر فقط بیان دانش کنن، خب اسلام هم بیان دانش کرده. ما عرض کردیم مرزهای مشترک طولانی بین اسلام و علوم انسانی وجود داره، بین اصول اقتصاد، دانش اقتصاد، چه مارکسیستی و چه لیبرالیستیش، چه سوسیالیستی و چه سرمایه داریش، و اصول اقتصاد اسلامی و اصول آموزهای دینی مرز مشترک وجود داره. در تعالیم روانشناسی همینطوری، در تعالیم حقوق، در تعلیم و تربیت، در اندیشه سیاسی و در هم مسئله دیگر، در حوزه مدیریت اصول و قواعد حاکم بر مدیریت را اسلام بیان کرده، دانش مدیریت هم بیان میکنه. بنابراین اینگونه نیست که بگید که اسلام فقط به وادی ارزش ها میپردازه، با دانش کار نداره. پس اولا اسلام حرف دانش رو هم زده، ثانیاً علوم انسانی فقط دانش نیستن. این 2 نقد مقدمه پیش‌فرض چهارم جناب عالی. نقد ششم ما که ناظر به پیش‌فرض پنجمه. پیش‌فرض پنجم جناب عالی این بود که باید یه روشی برای متقاعد ساختن دیگران به دیدگاه دینی خودمون پیدا کنیم، اگر از ایده علوم انسانی اسلامی دفاع میکنیم و برای این کار باید انتساقش رو به اسلام کنار بگذاریم، بر اساس همون متدولوژی تجربی یا عقلی جلو بریم و این دیگه ربطی به اسلام نخواهد داشت. من عرض میکنم این سخن خودش مبتنی بر این پیش‌فرضه که روش عقلی و روش تجربی غیر دینی هست، غیر دینی هست. یعنی روش دینی را فقط نقلی میدونید، روش عقلی و تجربی را دینی نمیدونید. خب این خطای آشکاریه، این خطای آشکاریه. همه روش های کسب معرفت از نگاه دین و به تصریح متون دینی حجتند و معتبر. البته سطوع اعتبار اونها متفاوته، البته سطوع اعتبار اونها متفاوته. تجربه هرگز در سطح اعتبار تجربه هرگز در سطح اعتبار عقل نیست. اعتبار عرف و بنای عقلا هرگز در سطح اعتبار وحی نیست، ولی اونم معتبره. تاریخ، طبیعت و مطالعات عینی تجربی میدانی بالینی، همه اینا مورد تأکید دین و مورد توصیه قرآن و روایات هست. این اولا. ثانیاً این فرمایش که فرمایش درستیه و قطعاً قابل قبوله که ایده علمیه که قابل اثبات باشه، قابل اثبات باشه برای دیگران، برای هر کسی، و الا علمی نخواهد بود. منتها به شرط ها و شروط ها، به شرط این که اون مبانی قابل قبول باشن. یعنی اگر یک ایده بر پایه های عقلانی و درست استوار شده باشه، این قابل عرضه در همه جا هست، برای هر کسی هست. حالا ممکنه کسی نسبت به اون پایه نقد داشته باشه، اشکال نداره، ما نقدش رو باید بشنویم و برطرف کنیم. کسی ممکنه بگه این ایده شما مبتنی بر قرآن، من قرآن رو قبول ندارم. میگیم فعلا شما درست میفرمایید، ولی بیاید برات قرآن رو اثبات کنیم. کسی ممکنه بگه این ایده شما مبتنی بر پذیرش وجود خداست، من خدا را قبول ندارم. این خب اشکال نداره، بیا درباره اثبات وجود خدا اول صحبت کنیم. همچنان که در علوم تجربی مگه همین کارو نمیکنن جناب استاد ملکیان؟ کسایی که روش تجربی را نامعتبر میدانستند و ایده علوم تجربی را قبول نداشتند، مگه فیلسوفان علم نیامدن براشون اثبات کردن که تجربه معتبره، تجربه موصل به واقع هست؟ خب این کارو کردن و اینا رو قانع کردن. اونی هم که قانع نشد، خب ما کارش نمیتونیم بکنیم که. فضای علم فضای آزادی اندیشه است. خب ما هم همین کارو میکنیم. یه ایده بر اساس حدیثی از امام صادق استوار شده باشه، خب حالا میخوایم عرضه جهانیش کنیم، عرضه میکنیم. کسی اگه گفت که آقا چون که این حرف شما مبتنی بر این حدیثه و سخن امام صادقه، من امام صادق رو قبول ندارم، حجیت حرفش رو نمیپذیرم، میگیم اشکال نداره، ولی بیایید براتون حجیت حرفش رو اثبات کن. بیایید بگیم که امام صادق حرف درست میزنه، امام صادق معصومه، برات اثبات کن. اگه گفت مبتنی بر آیه قرآن، من قرآن قبول ندارم، خب میریم براش اثبات میکنیم. همانطور که کسی در علوم اجتماعی میگه آقا این حرف من، مثلا حالا در حوزه روانشناسی حضرت عالی میگم که حالا بیشتر علاقتون به حوزه روانشناسی است، کسی از روانشناسی تکاملی دفاع کرد، یعنی مبتنی بر تئوری داروین درباره زیست انسان و پیدایش انسان. خب حالا کسی میاد این نظریه روانشناسی تکاملی رو رد میکنه، میگه ما چرا رد میکنی؟ میگه چون که مبتنی بر تئوری داروینه درباره پیدایش. من قبول ندارم نظریه تکامل داروین را. خب اون آقا چه کار میکنه؟ میگه خب به جهنم قبول نداری، به درک قبول نداری، برو، این از تو جز این نیست. نه، اون اگه اهل علم باشه، اهل اندیشه باشه، میگه اشکال نداره، بیا برات اثبات کنم، بیا بگم که این فرضیه داروین دیگه مثلا تبدیل به نظریه شده، واقعیت اثبات شده و من بر پایه یک واقعیت دارم حرف میزنم، نه بر پایه فرض. به علاوه در مرحله سوم عرض میکنم جناب استاد ملکی، ممکنه اون فرد بگه من بر پایه فرض دارم صحبت میکنم، سلم نا که این حرف درستی زده باشه، من بر این اساس تئوری را میگم، ببین کارآمدی داره یا نداره، ببین جوابگو هست یا نیست، ببین مشکل گشا هست یا نیست. به عنوان مثال در این مقوله طب اسلامی و طب سنتی، خب حالا اینکه ما بیایم بگیم که این حدیث مجهوله، حدیث ضعیفه، حدیث بی سنده که گفته مثلا سیر یک ضد عفونی کننده قویه، این حدیث قابل قبول نیست، خب اشکال نداره. من مسلمان بر اساس این حدیث به این اعتقاد رسیدم و الان میگم سیر یک به اصطلاح میوه یا گیاه ضد عفونی کننده است، ضد عفونته، برای درمان آنفولانزا و سرماخوردگی و اینا خوبه، یا برای درمان‌های دیگری که حالا متخصصینش میگن. شما برای اینکه حرف منو باطل کنی، یکی اینه بیاید مبانی منو باطل کنی، بگی شما برای پایه غلط این حرفو زدی، خب من باید بتونم از مبانیم دفاع کنم، این یه مرحله است. یکی هم اینکه بیای در مقام تجربه نشان بدی این فایده نداره، نه سیر این آثارو نداره. خب چرا همه اول بگی به خاطر اینکه یه بر پایه یه فرضیه که من اون فرض رو قبول ندارم پس باطل؟ ببین شاید بر پایه یه فرض نادرست حرف درستی زده باشه، حرف صحیح باشه. این ایده و این آموزه‌ای که داره میگه آموزه تجربیه، این آقا باید تلاش کنه برای اثبات تجربیش. شما قبول نداری رد کن، رد تجربی کن. مسلمان و غیر مسلمان نداره دیگه، ربطی به اسلام نداره. بنابراین این نکته و پیش‌فرض پنجم حضرت عالی هم به نظر ما قابل قبول نیست. من دیگه بیش از این توضیح ندم، بر اساس برداشت خودم از فرمایشات جناب استاد ملکیان درباره پیش‌فرض‌های اسلامی سازی علوم انسانی نقدهایی را مطرح کردم، سعیم کردم عین فرمایش ایشان رو منتقل کنم. امیدوارم که در این فضای گفتگو بتوانیم بیشتر به حقیقت نائل بشیم و بتوانیم خدمت بیشتری به فضای علم و اندیشه ورزی کنیم و همونطوری که ایشان گفتن بیشتر دغدغه کشف حقیقت را داشته باشیم تا تعصب و تسلب کور و نادرست و سوگیرانه، چه نسبت به علوم انسانی موجود، چه نسبت به ایده های اسلامی. واقعا ببینیم اگه حرفی حق بود بپذیریم، اگه حرفی مشکل گشا بود منطق داشت بپذیریم، اگه منطق هم نداشت خب نمیپذیریم، رد میکنیم در کمال ادب و در کمال احترام. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.